بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فعبد امری الالله ان الله بصیر بالعباد. و اما المقدمة الثالثة ای انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاوره. بحث در مقدمات حکمت بود که مؤلف محترم کتاب ما فرمودن که ما سه مقدمه برای مقدمات حکمت در نظر داریم. مقدمه اول و دوم که در مقام بیان تمام اجزا و شرایط بودن، تمام مراد بودن و عدم تغییر مطلق و عدم وجود قرینه‌ای بر تغییر مطلق بود، در بیان جلسه قبل و عبارات قبلی ایشان گذشت. اما مقدمه سوم می فرماین انتفاع القدر المتیقن فی مقام التخاطب والمحاوره. قدر المتیقن در یک کلام به دو گونه قابل تقسیم است. زغیاب کردید آقا شما؟ زحمت چه بکشید؟ من آبلای محسن هستم یه وقتی فرصت کردید که رب نیفتنید. گاهی قدر متیقن، قسم اول از قدر متیقن، قدر متیقن خارجی است، یا بگید در غیر مقام تخاطب. بعضی تعبیر به خارجی کردن مثل مرحوم آقای خویی. قدر متیقن خارجی به این معناست که به حسب اراده در تحقق خارجی قدر متیقنی وجود داشته باشه. این قدر متیقن معمولا در هر مطلقی وجود داره. بعضی گفتن در هر مطلقی، بعضی گفتن الا نادرن مثلا، ولی معمولا شما مطلقی پیدا نمی کنید یا کم پیدا می کنید که بیان بشود و این قدر متیقن درش نباشه. مثلا وقتی که مولا میگه اکرم عالما، خب در مقام اراده و تحقق خارجی قدر متیقن از این عالم چیه؟ بله، قدر متیقن از این عالم چیه؟ عالم عادل دیگه، عالم عادل. یعنی امکان نداره مولا عالم فاسق رو اراده کرده باشه اما عالم عادل را اراده نکرده باشه. وقتی که میگوید اکرم عالمن، قدر یقینی از اراده مولا چیه؟ عالم عادله. البته عالم غیر عادل هم شامل این عبارت میشود، اما قدر یقینی چیه؟ عالم عادل. یا بگید مثلا عالم محضر شما عرض بکنم که هاشمی متقی، عالم سید متقی، سید عادل. یا وقتی که مولایی به شما میگوید جئنی بمائن، اگر هیچ ملاحظه دیگری نباشد باز قدر متیقن از این آب چه آبیه؟ بله، آب طاهر. مثلا آب طاهر، خب عبارت مطلق است اما قدر یقینیش مثلا آب خداوند میفهمد احل الله البیع، احل الله البیع، این البیع مطلق. قدر یقینی از این البیع چیه؟ خداوند حلال کرده، جایز شمرده. بله، احسنتم. بیع به صیغه عربیه مازویه مثلا که دیگه هیچ موی لای دردش نمیاد، همین رو قبول دارن دیگه. بیع به صیغه حالا فارسی هم نه، عربی، اونم عربی مازویه، این دیگه قدر یقینی است. محضر شما عرض میکنم این قدر متیقن مانع از اطلاق گیری است یا نیست؟ بله، مسلما نیست. این قدر متیقن که خب در هر مطلقی وجود داره، هر مطلقی بالاخره یک مصادیق باردتری نسبت به مصادیق غیر باردش داره. اون مصادیق بارد میشن قدر یقینی از اراده مولا، این قدر متیقن مسلماً مانع از اطلاق گیری نیست. ولذا محقق خویی رحمت الله علیه می فرمند من الواضح ان مثل هذا المتیقن لا یمنع عن التمسک بالاطلاق، این مقدار که منع از تمسک بالاطلاق نمی کنه. ضرورت انه لا یخلو مطلق فی الخارج عن ذلک، ما در خارج مطلقی نداریم که خالی از این باشه. بالاخره هر مطلقی قدره یقینی داره. شما الان هر مثالی بزنید، اعتق رقبت میخوام، قدر متیقنش چیه؟ بله رقبه مؤمنه محضر شما هر میکنم متقیه شرط بارستر شرایط یقینی است که اگر مولا میگوید اعتق رقبتن، امکان نداره رقبه کافره رو اراده کرده باشه، رقبه مؤمنه رو در بقعه احتمال میگنجد، ولی این احتمال حجیت رو نمیندازه، اطلاق رو از مطلقه خودش، مطلق رو از اطلاق خودش خارج نمیکنه. ولی این احتمال وجود داره که رقبه مؤمنه اراده کرده باشه، رقبه کافره اراده نکرده. اما امکان نداره رقبه کافره اراده کرده باشه، رقبه مؤمنه اراده میشه قدر مطلق رقبه مؤمنه. اگر بگوید اکرم عالمن، من سوال کنم از دوستان، آیا احتمال میدید رقبه عالم عادل اراده نکرده باشه اما عالم فاسق اراده کرده باشه؟ بله مسلمن این احتمال انسان نمیده. اما احتمال دارد عالم عادل اراده کرده باشه، عالم فاسق اراده نکرده باشه، ولی این احتمال به درد ما نمیخوره، یعنی ظهور مطلق را از اطلاقش نمی اندازه. لذا میگیم این قدر متیقن مانع از اطلاق گیری نیست، ولی خب قدر متیقنه. این قدر متیقن محل بحث ما نیست، ایشون هم مرادش این نیست، ولذا ایشون میفرمان قدر متیقن در مقام تخاطب. این توضیحاتی که ما عرض کردیم به خاطر این بود که این مقام تخاطب روشن بشه. احتراز از چیه؟ همین قدر متیقنی که الان عرض کردیم. فکر نکنید مرادشون از قدر متیقن این که اکرم عالما قدر یقینیش عالم عادل است، پس این مانع از اطلاق گیری میشه، چون میگیم قدر متیقن نباشد. خب اون که محضر شما عرض میکنن که در مقام استهزاء و در مقام حاضر بودن و اینها که محل بحث ما نیست، اون اراده جدی معنای دیگر پر گرفته، قرینه میخواد، اون بحثی نیست. اگر قرینه داشت باش عقد میکنید، اون میشه استعمال در یا غیر ماوضع علیه یا استعمال در ماوضع علیه میشود که اراده جدی مطالق ما اراده استعمالی نیست، محل بحث ما نیست. این حد بفرمان از اینا. اما قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ گاهی در مقام محاوره، یعنی همین محاوره جزئی بین متکلم و سامع، در مقام تخاطب، در مقام محاوره قدر متیقنی وجود داره، نه اون قدر متیقنی که عرض کردیم در هر مطلقی ممکنه در خارج باشه، نه در خصوص مقام این محاوره خاص، این مخاطبه خاص، یه نکته وجود داره که مطلق را براش قدر متیقن می‌سازه. مثلا همین مثال رو بزنیم، در مثال هم خیلی مناقشه نیست. مولای شروع میکنه برای عبدش از فوائد گوشت گوسفند میگه، میگه گوشت گوسفند اینجوریه اینجوریه، این فوائد رو داره. حالا خصوصا اگر ضعیمه کنه بگه گوشت گاو مثلا سرده، خوب نیست انسان استفاده بکنه. بعد از این توضیحات بگه اشتر اللحم، اذهب و اشتر اللحم، برو چیکار کن؟ گوشت. در اینجا درسته که اللحم مطلق است، اللحم چیه؟ مطلق، شامل هر گوشتی میشه، گوشت گاو، گوسفند، مرغ، شتر، مرغ، شتر، شامل هر گوشتی میشه. اما در مقام محاوره این مولا و این عبد، در مثال ما با توجه به حرفای گذشته که مولا به عبد میزد، یک قدر متیقنی وجود داره در همین مقام چی؟ بله تخاطب. حالا فرض میکنیم در خارج قدر متیقن گوشت گوسفند میگه، چون اصلا فرض کنیم در مورد گوشت مرغ، اینجوری بگم که مثال روشن‌تر بشه، در مقابل برای گوشت مرغ فواید زیادی میشمارند. و فواید زیادی در مورد گوشت مرغ میشماره. بعد میگه اتحب واشتر اللحم. اینجا قدر متیقن در مقام محاوره این دو نفر چیه؟ همین گوشته، گوشت مرغ یا گوشت گوسفند که مثال زدیم. آیا این قدر متیقن مانع از انعقاد ظهور، ظهور مطلق در اطلاق میشود یا نمیشود؟ مثال دیگه بزنم. مثلا شخصی از فضائل ایمان برای رغبه میگه، کسی که عبدت مؤمن باشه و از فضائل عتق چنین مثلا رغبه ای میگوید، اگر رغبه مؤمنه باشد خب ایمان داره، مسلمان شیعه است، چقدر خوب انسان این رو آزاد بکنه، رها بکند، انسان یک شیعه رو به تعبیری در بند خودش داشته باشه مناسب نیست. بعد از این توضیحات مثلا بگوید اعتق رغبتن، اعتق رغبتن، یک فرد ثالثی میاد مولا رو اینجوری موعظه میکند، مولایی که داره عباد مختلفی است موعظه میکند، بعد این آقای مولا به عقلش که این حرفا رو شنیده میگه اعتق رغبتن. اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب رغبه بله مؤمنه. آیا این قدر متیقن مضر به انعقاد اطلاق است یا نیست؟ مرحوم آقای خویی می‌فرمایند عمده قدر متیقن های در مقام تخاطب، چون می‌دونید بسیار از روایات ما سوال و جواب راوی و امام علیه السلامه، می‌فرمایند بسیاری از قدر متیقن ها رو سوال سائل ایجاد می‌کنه، یعنی سائل بحث رو می‌بره روی یک مورد خاصی، اما امام علیه السلام به نحو مطلق جواب میده، به نحو مطلق جواب میدن. در مقام تخاطب به قرینه سؤال سائل قدر متیقن از حکم امام علیه السلام در مورد این امر مطلق همون چیزیست که در سؤال سائل بوده، چون سؤال به او تعلق گرفته، سؤال به او تعلق گرفته. مثلا شخص سؤال بکنه، حالا مثالهای واقعی هم وجود داره مفصله، شخص سوال بکنن که آیا عتق رغبه چه حکمی داره، چگونه حضرت حکم رو بیان بکنن، بعد بگن رغبه، نگن رغبتن مؤمنه، اون سوالش رغبه چی بوده؟ مؤمنه بوده. این قدر متیقن در مقام تخاطب دیگه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، مصنف محترم بحث ما میفرمایند که مانع از انعقاد اطلاق، فلذا عدم چنین قدر متیقنی می شود از مقدمات بله حکمت. چرا؟ چون با وجود این قدر متیقن عرف عقلا، خوب دقت کنید، عرف عقلا این مجوز را به جناب متکلم می دهند که در افهام غرض خودش به همان قدر متیقن تکیه و اعتماد بود. دقت کردید؟ عرف عقلا در محاورات عرفی خودشون میگن اگر به ادعای اینها میگن که اگر چنین قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشه، متکلم میتواند در بیان غرض خودش به این قدر متیقن اعتماد بکنه. چطور به لفظ اعتماد میکنه؟ میگه اعتق رغبتن مؤمنه، میتواند اگر قدر متیقنی وجود داره اون قید رو حذف کنه، به همین قرینه چکار کنه؟ بله اعتماد بکنه، به همین قرینه محضر شما عرض بکنم که اعتماد بکنه. مثلا من تو پرانتز عرض کنم، در واقع امر این مقدمه سوم اونهایی که قبول دارن برمیگرده به مقدمه دوم. یعنی ما در مقدمه دوم چی گفتیم؟ گفتیم قرینه بر تقیید وجود نداشته باشه، چه قرینه لفظیه چه قرینه حالیه. اگر قدر متیقن در مقام تقاطب وجود داشته باشه، در حقیقت قرینه چی وجود داره؟ حالیه وجود داره، قرینه حال. یا حد اقل به این تعبیر مثلا بگیم مایتله، اگر قرینه بودنش رو هم قطع نداشته باشیم میگیم مایتله القرینیه وجود داره، چون مایتله القرینیه همین مقدار کار که انجام بده ظهور رو، انعقاد ظهور رو منع بکنه کافیه دیگه. چون ما برای تمسک به اطلاق چی میخواییم؟ بله یعنی اقاد ظهور میخوام، یعنی باید ظهور در اطلاق منعقد بشه به وسیله مقدمات حکمت. اینا میگن نمیشه. یکی دو نکته عرض بکنم محضر دوستان. کتاب چند مقدمه بیان کرد؟ بله بذاری عبارت این دو تخطی بخونم بعد این نکته عرض کنم. و اما المقدمه الثالثه اي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاوره فمرجعه الى ان وجود القدر المتيقن في مقام المحاوره بمنزله القرينه حاليه. مرجعش اینه که وجود قدر متيقن در مقام محاوره تخاطب منزله قرينه حاليه متصله است. حالا يعني عقد للكلام ظهورا فعل این مقدار بیان که باید خیلی تذیه، چون قدر متیقن در مقام تخاطب اصل مطلب اینه که این باید روشن بشه در مقام تخاطب در مقابل چیه؟ در مقام قدر متیقن در مقام اراده است. چون هر کسی مطلقی را که میگوید در مقام اراده و تحقق خارجی بالاخره قدر متیقنی وجود داره، یعنی افراد اعلی نسبت به افراد سفلایی وجود داره. خب فرد اعلی اراده مطلقاً به او اراده تعلق گرفته، چون اگر کسی بگوید عتق رقبتن رقبه مؤمنه را اراده نکرده باشه پس چرا اراده کرده؟ پس چرا اصلا گفت عتق رقبتن؟ این میشه قلب مطمئن. کسی بگوید جعنی به مائل اگر آب طاهر اراده نکرده باشه پس چرا اراده کرده؟ که مطلق عامل نست. نکته ای که میخوام عرض بکنیم اینه که کتاب چند مقدمه ذکر کرد؟ سه. مورد اول و دوم در بیان ایشان تقریبا مسلمه. حالا دیروز اشاره کردم بعضی مثل مرحوم امام فقط قائل به چند مقدمه هست؟ یک مقدمه، اون مقدمه اول. ما بقیه رو یک بیان ایشون دارم در جای خودش مطرح مراهج همیشون مطرح فرمونم، اما معمولا مقدمه اول و دوم رو ذکر میکنم. لیکن مقدمه سوم اصل این مقدمه را نسبت داده اند و وجود هم داره در کفایه به مرحوم آخوند در کفایه. حالا یا مثلا آقایون قبل از ایشون ندیدن، حالا هرچه هست بالاخره به ایشون نسبت داده شده. ظاهرا اول کسی که مطرح کرده در اون حدی که فعلا ما مطلع هستیم و خود آقایون هم ذکر کردن از مرحوم خویی مرحوم آخوند در کفایه هست. ایشون در اونجا قدر متعقن در مقام تخاطب رو به عنوان یکی از مقدمات حکمت بیان کردن. بعد از ایشون هم مخالفین و موافقینی پیدا کرده، یعنی همه به یک رویه اقدام نکردن، عده‌ای شدن موافق عده‌ای شدن مخالف، مثل مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه، مثل مرحوم آی خویی، اینها جزء مخالفین هم. و مثل مرحوم مزفر در اصول فقه به نظر ایشون جزء موافقین باشه و بیان مرحوم آخوند رو قبول کردن. لیکن برای مقدمات حکمت دو مقدمه دیگر مطرحه که یکی از این دو مقدمه که همین مقدمه اول باشه مثل اون دوتای اولی است، یعنی خیلی ها متمرکز شدن روی این مقدمه که من در شاید مثلا جلسات دو سه ماه قبل یه اشاره کردم به این مقدمه. فکرش حداقل ایشون مطرح می‌فرمودن این مورد رو، حالا شاید هم قبول ندارن، باید بیانشون روشن بشه. و اون مقدمه چیه؟ من یه قرینه بیارم میگم دوستان یادشون میاد در چه بحثی عرض کردیم؟ در بحث امر مولا تقیید نخواد بکنه، تقیید نخواد بکنه، یه مقدار کاملتر احسن متکلم. ما زمانی میتونیم از لفظ مطلقی که متکلم بیان کرده هست اطلاقیدی بکنیم که متکلم توانایی تقیید داشته باشه. لذا یکی از مقدمات این است که برای لفظ مطلق هم امکان اطلاق وجود داشته باشه و هم امکانه تقیید. یعنی موضوع حکم متعلق حکم قبل از این که حکم بهش تعلق بگیره ما بتونیم تقسیمش کنیم به امر مقید و بله غیر مقید. یعنی رقبه تقسیم میشه به رقبه مؤمنه و کافره. پس اگر گفت اعتق رقبتن، قابلیت تغییر داشته. کجا بود قبلا مثال میدادیم میگفتیم قابلیت تغییر وجود نداره؟ قصد قربت به چه معنا؟ به معنای امتثال امر. به معنای امتثال میگفتیم تا امر نیاد که امتثال امر معنا نداره، تا امر نیاید که امتثال امر معنا نداره. پس در همان حکمی که مولا داره حکم را و متعلق حکم را جعل میکنه، در همونجا که نمیتونه اخذ بکنه امتثال امر رو، چون متعلق حکم باید وجود داشته باشه بعد حکمش تعلق بگیره. و از اجزای متعلق حکم میخوام چی رو قرار بدیم؟ قصد امتثال همون امر. اون امر که هنوز نیامده که، اون امر که هنوز نیامده. بلا زمان میگفتیم در اینجا قابل تغییر نیست، پس اطلاق گیری هم جایز نیست. چیزی که قابلیت تغییر نداره، وقتی قابلیت تغییر نداره میدونید نکتش چیه؟ نکتش اینه که ممکنه مولا اراده تغییر داشته باشه اما نتوانه قید بزنه، پس نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. ممکنه اراده تغییر داشته باشه اما نتوانه قید بزنه، که اونجا اگه یادتون باشه میگفتیم از اطلاق لفظی نمیتوانیم استفاده کنیم، بعد بریم سراغ اطلاق مقامی. خب در دلیل اول نتوانست بیاره، دلیل حکم دیگر می آورد. این حکم اولو میگفت امر محقق میکرد، بعد در متمم جعل به تعبیر آقایان، در متمم جعل این دلیل دیگری، دلیل ثانی، بله میگفت این حکمی که من قبلا گفتم با قصد بله امتثال همان امر اتیان بکن. این میشه اطلاق مقامی دیگه، یک محل بحث ما. حالا فعلا ایشون صراحتی ندارن، ولی اطلاق مقامی هم مقدمات خاصی خودش داره. مولا میگوید سله، درسته؟ بعد ما قصد قربت رو به چه معنا میخوایم بگیریم؟ قصد قربت یعنی قصد امتثال همین امری که صادر شد، درسته؟ خب آیا مولا وقتی میخواد حکم بکنه ما از این سله بخوایم اطلاق گیری کنیم؟ اطلاق گیری کنیم یعنی چه؟ چون اونجا دیگه من مختصر توضیح دادم، اینجا خیلی گذرا عرض کردم. اطلاق گیری کنیم یعنی چه؟ یعنی بگوییم این سله یا وجب الصلات مثلا یا هر چیز دیگری مطلقه، این لفظ مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی محضر شما عرض بکنم که چه به همراه قصد قربت چه بدون قصد قربت، که همین قصد قربت به معنای امتثال این امر. این اطلاق گیری رو میتونیم بکنیم بعد بگیم قصد امتثال امر پس ضرورتی نداره؟ اطلاق گیری رو میتونیم بکنیم؟ نه، نمیتونیم. چرا؟ چون قابل تغییر نبوده است که بتوانیم اطلاق گیری کنیم. اگر اراده تغییر داشته باشه مولا اصلا نمیتوانه قید بزنه که ما بخوایم اطلاق گیری بکنیم. چرا قابل تغییر نیست؟ در اینجا بله نسبت همین یک قید، قیود دیگر رو کاری نداریم. بزرگوار ما رو همین قید داریم بحث میکنیم. بله دیروز که عرض کردیم نسبی است، روی قصد امتثال امر داریم عرض میکنیم. آیا میتونه بگوید سل ما امتثال همین امری که من الان دارم انشاء میکنم؟ بله میتونه، نمیتونه، نمیتونه. چون میگفتیم متعلق حکم و تمام اجزاش قبل از انشاء حکم با چی بشه؟ وجود داشته باشه. یکی از اجزاء متعلق حکم فرض اینه که چیه؟ امتثال همین امر. تا این امر نیاد امتثال این امر که معنا نداره، تا متعلق نیاد تو تعلق نمیگیره. گفتیم دور پیش میاد، درسته؟ یادتون میاد میگفتیم دور پیش میاد، ولذا قابل تغییر نیست که ما بخوایم اطلاق گیری کنیم. پس امکان تغییر از جمله مقدمات حکمت. بگوییم خارج از عبارت بیشتر از این معطل نشیم. دومین چیزی که آقایون در مقدمات آوردن که اینم محل نقاش و خلاف شده، عدم انصراف. ما قبلا با هم استفاده میکردیم از لفظ مطلقی میشود اطلاق گیری کرد که این لفظ منصرف به بله افراد خاصی نباشه. حالا انصراف که آقایون تقسیم کردن به اعتبار منشأش، اونایی که قبول کردن گفتن اگر منشأش مثلا این مورد خاص باشد محل بحث، بعضی مطلقا قبول نکردن. ولی خلاصتا اینه که اگر ما نسبت به لفظ مطلق انصرافی داشته باشیم، باز آقایان گفتن قابل اطلاق گیری بله نیست، چون منصرف اون لفظ خاص است. این انصراف ممکنه باعث اعتماد متکلم به همین نکته باشد و دیگه قید رو نیاره. دیگه نگفتن ایشون نه مستقله انصراف، مثل همون مقام قدم متعقل در مقام تخاطب. شما ممکنه بگید اگر در زیل دومی میاد چرا مستقلن بیان میکنه؟ علتش اینه که نکات خاص داره. دقت میکنید؟ چون قرائن به نحو عام خب انسان مطرح میکنه، اما بعضی ها رو تخصیصی به ذکر میکنن. چرا؟ چون محل بحث میشه که آیا قدم متعقل در مقام تخاطب قرینیت داره یا نداره. بحثای جدی داره. آیا انصراف قرینیت داره یا نداره؟ و الا عرض کردیم خود قدر متعقل در مقام تخاطب رو هم عرض کردیم که اینا برمیگرده در حقیقت به همون نقطه و مقدمه دوم. ولی اینکه آقایون بحث میکنن علتش اینه که اختلاف است. آیا انصراف قدر متعقل در مقام تخاطب قرینیت داره یا نداره؟ تصمیم. سلام وقت بفرستم. حالا ببینیم کجا میرسیم. سعیمون بر این هست. نکته اول در تصمیمش اینه که دو نکته میگن که یه نکته ما دیروز گفتیم. نکته اول این که اگر شک کردیم، خیلی نکته مهمی است، اگر ما شک کردیم که آیا متکلم در مقام بیان است یا نه، در مقام بیان دقت کنید، هر گاه مطلق میگیم در مقام بیانه، بله تمام المراد، نه در مقام بیان اصل تشریع. اگر شک کردیم که آیا متکلم در مقام بیان تمام مراد است یا نه، در مقام بیان اصل تشبیه، آیا اصلی داریم که به اون اصل در مقام شک اعتنا بکنیم یا نه؟ فوق العاده این اهمیت داره. علتش هم اینه که در خیلی جاهای شک ایجاد میشه. مصنف محترم میفرمایند ببینید عبارت اخرى این سوال چیه؟ عبارت اخرى این سوال اینه که آیا احراز در مقام بیان بودن برای اطلاق گیری لازمه، یا احراز در مقام بیان نبودن برای اطلاق نگرفتن لازمه؟ خیلی فرق میکنید با هم. کدومی که باید احراز بشه؟ آیا اصلی داریم که یه اعتنابه بهش اعتماد بکنیم؟ ایشان میفرمایند که اصل این است که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه. لذا عبارت اخراش اینه که بله اصل اینه، یعنی دلیل بر خلافش میخواییم دیگه. معناش اینه که احراز در مقام بیان بودن لازم نیست برای اطلاق گیری، بلکه اگر بخوایم اطلاق نگیریم باید احراز بکنیم که در مقام بیان نیست. دلیل برای در مقام بیان نبودن میخواییم، نه اینکه دلیل برای در مقام بیان بودن میخواییم. خیلی این اثر این اصلی هم که ایشون میفرمان توجه داشته باشن، مثل مرحوم آخون در کتاب توضیح دادن که مراد از این اصل سیره اغلا در محاوراتشون. مرحوم آخونی هم دارن مراد سیره اغلا در محاوراتشون، که اگر متکلمی لفظی را بگوید و دلیلی بر حملش بر جهت خاص بر مورد خاص قرار ندهد، اغلا به این تمسک میکنن، یعنی برای تقیید دلیل میخواهند نه برای بله اطلاق. اطلاق که مطلق گفت، لفظ بیان مطلق رو دلیل برای اطلاق گویی میدانن، اما اگر اراده جهت خاصی کرده باشد متکلم، اغلا میگن برای این جهت خاص باید قرینه بیاره، برای این جهت خاص باید قرینه میاره. و من تقریبا ندیدم کسی که با این بیان مخالفت بکنه، مگر مرحوم آقای خویی. کسی مرحوم آقای خویی هم مخالف نیستن، چون این نکته ظریف رو ارائه میدن. من هی کنم میاد این نکته رو نگم بگم، چون با مثالش هم آشنا هستن، سریع میتونیم بگیم رد بشیم. ایشان میفرماین این حرف درسته، سیره اغلا در محاوراتشان این است که محضر شما عرض میکنم که اگر لفظی را مطلق بیاورد به اون اطلاق تمسک میکنن، مگر اینکه برخلافش قرینه بیاد، الا در یک مورد، الا در یک مورد.
چون میگن ولکن الظاهر انه غیر تام مطلقا، به نحو مطلق تام نیست، یعنی استثناء داره، مرادشون اینه. ببینید ایشون میفرمان اگر شک ما در این بود که ما حال همین رو بحث میکردیم، اگر شک ما در این بود که آیا متکلم در مقام بیان اصل تشریع است یا در مقام بیان تمام مرادش، این اصل اغلایی جاریه. درست. اما اگر ما شک نداشتیم که مولا در مقام بیان اصل تشریع نیست، میدونستیم در مقام بیان جزئیاته، اما در توسعه و زیغ این جزئیات شک کردیم، دقت میکنید؟ یعنی مثلا مثالی هم که وجود داره، خود ایشون هم این مثال رو میزنن، همون آیه شریفه چیه؟ بله، کلوم ما امسکن علیکم. در این آیه میدانیم مولا در مقام اصل تشریع نیست، بلذا نسبت به حلیت ما چکار کردیم؟ اطلاق گیری کردیم. اما وقتی که نسبت به حلیت اطلاق گیری کردیم، اگر شک کردیم که آیا مولا که میفهمد کلوم ما امسکن نسبت به طهارت هم در مقام طهارت نجاست هم در مقام بیان اصل نیست، اینجا ما شک در چی داریم؟ بله؟ شک در این که مولا در مقام بیان اصل نیست دیگه. اما بعد از این که یقین کردیم در این مثال در مقام بیان اصل تشریع نیست، بلکه نسبت به حلیت در مقام بیان همه جزئیات، ایشون میفرمایند در این قسمت ما دیگه نمیتونیم اصل اغلایی رو جاری کنیم، اغلا در اینجا اصلی ندارن. اگر ما دانستیم که مولا در مقام بیان حلیت است، اما در همون خطاب شک کردیم آیا در مقام بیان طهارت است یا نیست، ایشون میفرماید این اصل و غلایی در اینجا جاری نیست. نمیتونیم بگیم در اینجا که شک کردیم مولا در مقام بیان طهارت نجاست، شرایط و موانعش، اجزایش قرار داره. تمسکشون به همون بناء اغلا و محاورات اغلایی، ایشون میفرماید بناء اغلا فقط منحصر به جاییست که شما در اصل تشریع و غیر اصل تشریع شما شک داشته باشید، و الا اگر اصل تشریع مسلم الانتفاع شد، نسبت به سعه وزیق شما شک کردید، نمیتوانید در اونجا اصل اغلایی را جاری کنید. عبارت که اینا بفرمون هستم. نکته دوم هم تقیقا مشکلی نداره، نکته دومشون همه حرف قبلیه که کلام واحد ممکنه از جهتی مولا در مقام بیان باشد، از جهتی نباشد. کسی رو توضیح دادیم. تطبیق الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان، یعنی بیان تمام بله مراد. فلو شک ان المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، اگر شک کردیم در یک جایی که آیا متکلم در مقام بیان تمام مرادش است، فالاصل کونه کذالک الا ان یدل دلیل علی خلافه، اصل بودن این متکلم از کذالک، یعنی در مقام تمام بیان تمام مراد، مگر اینکه دلیل در خلافش دلالت بکنه. کما انه یمکن ان یکون للکلام جهات مختلفه، یعنی نکته دومی که الان اشاره کردم، همچنان که ممکن است برای کلام جهات مختلفی باشد، تن یکون واردا فی مقام البیان من جهت و فی مقام الاهمال من جهت اخرى، مثل چی؟ کما فی الآیت السابقه کلو من ما امسکنا، فقط کان فی مقام البیان من جهت الهلیه لا فی مقام بیان طهارت موضع ال، که دیگه توضیحی نمیخواست، که توضیح هم نداره. اما یه خط اول توضیح میخواست بیان مرحوم آقای خویی رو هم حیفم اومد من عرض نکنم بعد بشم عرض کردیم، چون مثال کلول هم خونده بودن شاید به ذهن دوستان میومد اگر ما در اونجا شک بکنیم که مولا در مقام بیان طهارت هست یا نیست، شرایط اجزاء طهارت ممکنه مثلا این اصل و غلای رو اونجا هم جاری میگردن، مرحوم آقای خویی میفرمان اونجا جاری نمیشه، اغلا در اونجا بنا ندارن، بنا اغلا فقط در جاست که نسبت به اصل این که در مقام بیان هست یا نیست مشک بکنیم، و الا اگر شک نکنیم بدانیم در مقام بیانه، اما در توسعه و زیغ شک بکنیم آیا توسعه داره، یعنی هم در مقام بیان حلیت هم طهارت هست یا نه فقط نسبت به حلیت در مقام بیانه، اینجایش میفرمند اصل و غلایی جاری نیست. لفظ تبادل شامل خواهد میبرید در اصطلاح دقیق در
معنای موضوع اللهی لفظ به کار میره. اینجا نمیگن تبادل، بلکه ایشون بعد جا گفتن، دقت میکنید، مراد ایشون ظهور عقلایی است، ظهور فهم عقلایی در محاورات اصولی است. و به تعبیر مرحوم بله به تعبیر جناب حائری حفظه الله، ایشون در مباحث خودشون نرم میکنن که اینجوری میفرمودن، وقتی که کار به ظهور که میرسیده با مثلا مستشکلین و کسانی که سوال میکردن و توافق نمیرسیدن، میگفتن که تنها راه اینه که دویل کنید دیگه. ظهور چیزیه که مگر در منشأ ظهور کسی خدشه بکنه طرف مقابل بپذیره. مثلا استظهارات و عرفی مثل خود تبادل و رایت میگرد مثلا قابل احتجاج بله نیست. البته یلورهان نیست تا استظهار و عرفی شرایط خاصه به خودش رو داره. این نیست که من بشینم هر چی به ذهنم برسه بگم همون درسته. این غلطه، این مراد این نیست. ولی اگر به استظهار رسید دیگه قابل احتجاج نیست. من برای این استظهار داره، دیگری ممکنه براش چیز دیگری استظهار داشته باشه. مثلا در شریعت همین استظهارات حجته. همین استظهارات است که عمدتا حجت ما ظهور رو هم در جای خودش در مباحث بعدیمون نزدیک ان شاء الله خواهیم رسید و در مباحث خودش آقایان حجیتش رو مستدل ثابت میکنن. الفصل الخامس المطلق المطلق والمقید المتنافیان. سلام. این بحث با حدی که ایشون بحث کردن نسبتا ساده است، بسان دقت کنن. مطلق و مقید اگر بینشون تنافی برقرار شد، حالاتی داره که ایشون فقط یک حالتش رو مورد بحث قرار دادن. مطلق و مقید گاهی مختلفین. مثلا میگید اعتق رغبتا، بعد مقیدش چی میشه؟ بله لا تعتق رغبتا کافرا. مختلفین دیگه، اعتق لا تعتق، در سلب و ایجاب چی هست؟ مختلفین. در اینجا عمده آقایان بیانشون همینه، لولا اجماع معمولا بیان اینه که مطلق حمل بر مقید میشه. مطلق حمل بر مقید میشه یعنی چه؟ سمجه که میگفتیم عام حمل بر خاص میشه، یعنی از مطلق هم در واقع اراده جدی چی در علاقه گرفتیم؟ تعمیم مقید. اعتق رغبتا لا تعتق رغبتا کافره، همون اعتق رغبتا هم در حقیقت مراد چی بوده؟ اعتق رغبتا مؤمنه. این روشین اینجا بحث نمی کنن، یه ممکنه نکات کمی هم داشته باشه در بحثش، حالا این وارد نمیشن من کاری ندارم. اما مطلق و مقید متوافقین که خود همین هم بعضی تقسیمات داره که دیگه بازیشون وارد نشدن ما هم وارد نمیشیم. متوافقین مثل اینکه مولا بگوید اعتق رقبتن، بعد بگوید اعتق رقبتن بله مؤمنان. خب اینها هم متنافی هستن نیستن؟ بله. مثلا مثالی که ایشون میزنن، مثال ایشون هم عرض کنیم در ضمن هر دو مثال توضیح بدیم تکرار پیش نیاد. ایشون میفرماید اگر متکلمی گفت یا تدیری به بنیش اینجوری گفت اذا تیقظت من النوم فشرب لبنا، در خواب بیدار شدی شیر بنوش، بعد در یک مقام دیگری و کلام دیگری و جای دیگری و فضای دیگری چی گفت؟ گفت اذا استيقظت من النوم فشرب لبنا حلوا. مقید کرد اعتق رغبتا، اعتق رغبتا بله مؤمنا. این دو حکم تنافی دارن یا ندارن؟ بله تنافی دارن یا ندارن؟ مسلما تنافی دارن، مسلما تنافی دارن. چرا؟ چون اولی میگه بعد از بیداری از خواب شرب لبن لازمه، مطلقه، چه لبن حلو چه لبن غیر حلو. دومی میگه بعد از بیداری شرب لبن خلو لازمه، الزام مطلق با الزام مقید بله تنافی دارن. من یه جمله میگم نمیتونم بازش کنم چون هم زمان میبره یه بحثای دیگری میطلبه، ولی امیدوارم دوستان زیرک باشن در حد مطالعه بگیرن این نکته رو. ببینید نکته اساسی هم اینه که اینجا شمول شمول بدلی است. دقت میکنید شمول شمول بدلی است. یه حرفی مرحوم مظفر در اصول فقه داره، در ذیل همین بحث دیدم بعضی رو بهشون تاختن که خب چه فرقی میکنه با اعتق رقبتن، چون فلغنم سائمت زکاتون رو یه بحث مثلا میفرماین تو اعتق رقبتن یه چیزی دیگر. بعضی گفتن خب چه فرقی میکنه، فرقش همین نکته است که ما عرض میکنیم. نگفت اونجا ایشون، فیکاش میگفت باید میگفت در اونجا، ولی فرقش همینه. شمول شمول بدلی است در اینجا. اعتق رقبتا معناش اینه که همه رقبه ها رو آزاد کن یا نه؟ بله طبیعت مقید به وحدت نکره مراده. بفرمایید دوستان چی مراده در اینجا؟ طبیعت مقید به وحدت مراده، بدلیه در اینجا. یعنی این رقبه اینو نکردی، اونیه که اونو نکردی، اونیه که دیگه بدلیه. با این لحاظ ببینید تنافی خیلی روشنه، چون اعتق رقبتا چی میگه؟ میگه رقبه مؤمنه باشد اون یکی، مؤمنه باشد کافره باشد فرقی نمی کنه. معناش اینه که رقبه کافره هم بله بله امتثال حکم میاره. اما وقتی که میگه اعتق رقبتن مؤمنه و فرقی نمی که یک حکمن این دوتا، معناش اینه که اتق رقبه کافره امتثال امر نمیاره. اولی میگه امتثال امر میاره، دومی میگه امتثال امر نمیاره. اینجا تنافی ایجاد میشه. نه 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 مفهوم نیست، اشتباه اونها همینه، اشتباه اونها همینه. مفهوم تو فلغنم استعامت زکاتون میتونیم بگیریم. حالا شاید نمیدونم شما مشغول اصول فلغنم هستید تو این فضا همینو منتقل شده باشه به شما که چه فرق است بین فلغنم استعامت زکاتون. اونجا بحث مفهوم هست توی عتق رقبتن هم هست، اینجا نیست که الان من جای توضیحش نیست وارد میشم، جای باید وقتش اونجا و خاصیت بعد از کلاس من هستم خدمت. دقتونم دوستان اینها بفرمان عزیزان. پس تنافی برقراره. خب حالا ما باید بیاییم دنبال چی بگردیم؟ دنبال چی بگردیم؟ راه علاج این تنافی. مولا حکیمه، با تنافی سخن طبیعتا نمیگه. اگر تونستیم علاج نتونستیم مولا بیاره در باب تعارض و احکام خودشون. اما این تنافی ما عقیدمون اینه که غیر مستقره، یعنی قابل علاج. آقایان گفتن به دو راه علاج میشود، یعنی علی سبیل الاحتمال به دو راه میتوانیم علاج بکنیم. راه اول اینه که مطلق را حمله بر مقید کنیم، مطلق را حمله بر مثل همون متخالفین اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافرت رو کردیم هم کردیم، گفتیم مراد از اعتق رقبتن رقبه مؤمنه است نه کافره به قرینه اون ماوند. در اینجا هم حمل مطلق بر مقید میکنیم، یعنی در مطلق تصرف میکنیم و میگیم اراده جدی از مطلق به همان مقید تعلق گرفته. یعنی بعد که میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این نشانگر این است، کاشف از این است که وقتی که گفت اعتق رقبتن مؤمنه، اراده جدیش به چی تعلق داشت؟ رقبه مؤمنه. وقتی که گفت اشرب لبنن حلوان، کاشف از اینه که اون وقتی که گفت اشرب لبنن مطلق، گفت اراده جدیش به چی تعلق گرفته بود؟ لبن حلو، لبن شیرین. این یه راه تنافی برطرف میشه دیگه. راه حل دوم، بعضی گفتن نه متخالفین با متوافقین مختلف تفاوت میکنه. در متوافقین گفتن ما مقید را حمل بر استحباب میکنیم، مقید را حمل بر استحباب میکنیم، یعنی در ظهور مقید تصرف میکنیم. اعتق رقبتن رو به ظهور خودش باقی میگذاریم، اعتق رقبتن مؤمنه در این تصرف میکنیم. تصرف میکنیم یعنی که ظهور اعتق در چیه؟ در وجوده. در این ظهور تصرف میکنه، میگه مراد استهبابه. اعتق رقبتن میگه اتق رقبه بر تو واجبه. حالا چه کافره باشه چه
مؤمنه باشه،
یک رقبه باید اتق بکنی. اعتق رقبتن مؤمنم میگه اون رقبه ای که میخوای اتق بکنی اگر مؤمنه باشد بهتره، مستحبه، بهتره. بین وجوب و استهباب تنافی بله نیست. زمانی تنافی برقرار میشه که اونجا دیگه رقبه چه مؤمنه چه کافره فرقی نمیکنه. اما اینجا بگوید رقبه مؤمنه واجبه که معناش این بشه، اونجا بگوید رقبه کافره هم امتثال امر میاره، اینجا بگوید رقبه کافره امتثال امر نمیاره. اینجا تنافی برقرار میشه. در حالی که اگر ما اکثر رقبه مؤمنه مقید رو حمله بر استحباب بکنیم، این تنافی دیگه وجود نداره. این هم راه دوم. این مقدار بخوانیم. المطلق و المقید المتنافیان. اذا ورد مطلق تقول الطبیب اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا. اشرب غلطه دیگه، فشره او میخواد. و ورد مقید مناف له كقوله في كلام آخر اذا استيقظت من النوم اشرب فشرب لبنا خلوا. فهادان الحکمان متنافیان. این دو حکم چی هست؟ متنافیان. لأن الاول يدل على کفایة شرب مطلق اللبن به خلاف الثانی فإنه يخصه بالحلب. مهرین تنافی از اینجا ایجاد میشه. اولی میگه عرض را باشه اشکال نداره، دومی میگه اختصاص داره. معناش اینه که رقبه کافره به دلیل اول جایز است، دلیل دوم جایز نیست. تنافیه دیگه. فعلا جهاد التنافی يحصل بعد احد امرین التصرف في المطلق. در دلیل مطلق متصرف کنید. به حمله على المقید. بگیم در مطلق اراده جدی مقید تعلق گرفته. فیفیر لازم و بشور باللبنه. نتیجه این علاج چی میشه؟ آیا رزنی؟ نتیجه این علاج چی میشه؟ واجب بودن شرب لبنه خود یا اتق رقبه مؤمنه. اما التصرف في المقید مثل حمله على استحباب. که نتیجه این چی میشه؟ جواز اتق هر دو رقبه یا جواز شرب بلو لبن غیر حلب. اما حلب باشه یا رقبه مؤمنه باشه این بهتره، مستحبه. و رائد و سل خطابات ایشان میفرمان. خب حالا چه کار کنیم؟ اولی یا دومی؟ میفرمان اون چه در خطابات شرعی رائجه اینه که مطلق را حمله بر مقید کنن برای علاج تنافی، نه اینکه مقید حمله بر استحباب بشه. چرا؟ ما قبلا نسبتا مفصل توضیح دادیم برای دوستان چه خطابات قانونیه با خطابات عرفیه متفاوته. در خطابات عرفیه معمولا به همون کلامی که مطرح میشه تمام ظهورات رو مبتنی بر اون میدانن، اما در خطابات قانونیه معمولا روش اغلا در چیه؟ تدریج و تدرجه. دقت میکنید؟ لذا در بیان واحد متکلم در خطابات قانونی یعنی تمام اغراض خودش رو نهفته کنه، مطرح بکنه. به همین جهت در محضر شما عرض کنم تشریع در قوانین اسلام هم تدریجی بوده. اینجوری نبود که اولی که اسلام بیاد حضرت در محضر شما عرض کنم قاره هلا اسلام که برشون واقع شد همون اول همه احکام بیان بکنن. نه، در طول 23 سال احکام آمد، بعد تدین احکام در طول چند قرن انجام شد. لذا با توجه به این نکته تدرج در تشریع و تدین قوانین و احکام معمولا این گونه است که خطابات ثانویه متمم قرار میگیرن برای خطابات اولیه. خب اگر ما این استدعا رو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که معمولا این گونه است که خطابات ثانویه متمم خطابات اولیه، خب اگر اول یک مطلقی آمد بعد مقید آمد، این مقید در مقام تصمیم و حکم ما قبله. یعنی میخواد بگه اون اطلاقی که من گفتم اعتق رقبه در مرادم چی بوده؟ بله رقبه مؤمنه بودن، رقبه مؤمنه بودن، نه این که به قاعده جعل مستقلی در اینجا قرار بده مثلا استحباب. ایشون میگن این استثناء رو ما در اینجا محضر شما عرض بکنم که داریم. یه نکته پایانی هم ایشون دارن، ببینیم میرسیم، خیلی مشکلی نداره اون نکته. و رائج و فل خطابات شرعیه هو حمل المطلق علی المقید. رایج در خطابات شرعیه اینه که مطلق بر مقید حمل بشه، لا حمل المقید علی الاستحباب. فقط عرفت وجهه، بعدش هم قبلا فهمیدی من ان التشریع تم بله تدریجا و مثله یقتضی جعل الثانی متمما للاول. خب مثل همین تدریج، تدریج در تشریع اقتضا میکنه چی رو؟ اینکه حکم دوم متمم حکم اول باشه. خب چه حکم دوم متمم حکم اوله؟ بله زمانی که ما مطلق رو حمل بر مقید کنیم. بگیم این مقید کنه معناش اینه که مطلقی که قبلا آمده است اراده جدیش به همین مقید تعلق گرفته است. این ثم ان اعراض ولو مشکلی نداره. اون دوستان این پنجشنبه است فرمان یه تکراری هم جلسه بعد بشه بس نیست ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.